علاءالدین عطاملک محمد جوینی از دانشمندان و مورخین صاحب نام ایران حوالی سال 623 هجری قمری در خراسان و ولایت جوین چشم به جهان گشود. این دانشمند فرزانه به خاندان اصیل جوینی تعلق داشت که در جوین واقع در ایالت خراسان جایگاه مهمی داشتند و از عهد سلجوقیان وظیفه صاحب دیوانی و جمع کردن خراج و مالیات این منطقه را به عهده داشتند. بهاءالدین پدر عطاملک در عهد خانان مغول وزیر خراسان بود و پس از تشکیل حکومت ایلخانان مغول در ایران دو فرزندش شمس‌الدین جوینی موسوم به صاحب دیوان و عطاملک جوینی که هر دو بهره وافری از علم و ادب و هنر داشتند به مقام بالایی در دربار مغولان دست یافتند.
علاءالدین عطاملک ابن بهاءالدین محمد جوینی صاحب کتاب گرانسنگ تاریخ جهانگشای جوینی، دیوان سالار و تاریخ نگار نامی قرن هفتم هجری است که نامش بر پهنه سخن پارسی و پیشانی ادب و فرهنگ جهان و در آسمان سبزوار و جوین به سان ستارهی تابناک می درخشد.
بخشی از پیام دکتر اسماعیلی وزیر ارشاد به کنگره عطاملک جوینی.
خاندان جوینی هم از نظر دانش پروری و ادب دوستی و هم از حیث بزرگ منشی و کرامت شهره این مرز و بومند. آنان در دوران مغول منشأ خدماتی ارزنده به فرهنگ و تمدن اسلامی ایرانی شدند. تاریخ جهانگشا با وجود سبک فنی و مصنوع خود حاوی توصیفات بسیار شاعرانه و دقیقی است که در کنار دیگر عوامل ادبی ساز و ایماجهای شاعرانه آن از عوامل حقیقی گرایش نثرهای فنی به سوی شعر است. این کتاب اصلی ترین مأخذ تاریخی برای بیان وقایع حمله صحرانوردان تاتار به ایران و گزارش غارت و فتنه‌گری آنها می باشد. جوینی با کلام نافذ خیش تصاویری ناب و جزئی نگرانه از سه دوره تاریخی مغول، خوارزمشاهیان و اسماعیلیان ارائه می کند. او ضمن نقل تاریخ پرده از چهره مغولان برداشته و به شیوه های گوناگون مغول ستیزی خود را نشان می دهد. کتاب او در حقیقت گزارشی زیرکانه از حوادث ناگواری است که ایلغار مغول بر مرز و بوم ایران به وجود آورد و امنیت و دانش و دین و فرهنگ ایرانیان را مورد دست درازی قرار داد.
عطاملک جوینی در جوانی پس از کسب علم و دانش به خدمت مغولان درآمد. عطاملک جوینی چند سال در خدمت خان بزرگ منکوقام بود و چند بار به همراه ارغون آقا امیر خراسان به مغولستان و نواحی دوردست ماوراءالنهر سفر کرد. عطاملک ذهنی فعال و روحی پرتلاش داشت و در طول این سفرهای منحصر به فرد به اطلاعات فراوانی در خصوص مغولان و نحوه زندگی آنها دست یافت. وی در زمان لشکرکشی هولاکو خان اولین ایلخان مغول به اردوی خان پیوست و در سفرهای جنگی هولاکو بر علیه اسماعیلیه و فتح بغداد ملتزم رکاب بود. عطاملک جوینی شرح مشاهدات خود از زندگی و جنگهای مغولان و به ویژه در تسخیر قلعه علمود و به قتل رساندن آخرین خلیفه عباسی در بغداد را در آثارش به رشته تحریر درآورده است که این خاطرات بسیار جالب و عبرت آموز است.
در روزگار قرن هفتم که حدود سال 616 چنگیز به ایران حمله کرده تا سال حدود 657 که تاریخ جهانگشا تألیف شده است، هر اطلاعی که در این دوره تقریبا 40-50 ساله رخ داده در کتاب تاریخ جهانگشا منعکسه.
دکتر احمد خاتمی، استاد دانشگاه و مصحح جهانگشای جوینی.
و اگر احیانا به هر دلیلی جهانگشا تألیف نمی شد یا عطاملک اقدام به این کار نمی کرد یا شرایط برای بروز و ظهور این اثر تأثیرگذار فراهم نمی آمد، ما امروز اون مقطع تاریخی خودمون رو، اگر هم اطلاعی داشتیم، اطلاعمون اطلاع ناقص و ناتمام بود. بنابراین این ذهنیت عامیانه‌ای که گاهی اوقات در بعضی از کلاس‌های درس هم متأسفانه منتقل میشه که ذهن دانشجویان رو و علاقمندان رو به این سمت هدایت میکنه که عطاملک یک شخصیت وابسته به دربار مغولان و ریزخار و جیرخار ایشان بوده است، حرف درستی نیست و نوعی ناسپاسی در این حرف نهفته است. در اون مقطع مبتکرانه ترین و کارآمدترین تصمیمی که می شده کسی به عنوان مورخ دلسوز نسبت به ایران بگیره، همین تصمیم بوده است که عطاملک گرفت. یعنی با وابستگی به حکومت مغولان شرایط رو برای خودش به نحوی فراهم کرده است که بتواند این تاریخ مفصل و دقیق رو ثبت کنه و آیندگان را نسبت به این فاجعه‌ای که مغولان در ایران رقم زدند آشنا کنه. بنابراین ایرانیان نسبت به عطاملک جوینی باید حق‌شناس و پاسدار زحمات ایشون باشند و حق عطاملک جوینی رو در حفظ این مقطع حساس از تاریخ یک حق سزاوار تحسین و تشویق بدانند و برای او از صمیم دل احترام قائل باشند.
عطاملک جوینی به همراه خواجه نصیرالدین طوسی در طول سفر هولاکو از خراسان تا بغداد تلاش فراوانی به خرج داد تا مغول‌ها بیرانی کمتری در شهرها و روستاهای ایران به بار آورند و حتی در چند مورد ایلخان را به تعمیر برخی از قنوات و روستاهای ویران شده برانگیخت. هولاکو به عطاملک جوینی احترام می گذاشت و بنا به خواهش این دانشمند فرزانه بسیاری از کتب موجود در قلعه افسانه‌ای علمود و برخی از آلات و ادوات رصدگیری ستارگان در اختیار وی قرار گرفتند و عطاملک با تمهیداتی خاص موفق شد که از نابودی این کتب و به آتش کشیده شدن آنها جلوگیری نماید. این اطلاعات ذی قیمت و دست اول در کتاب بزرگ او جهانگشای جوینی توضیح داده شده است.
در تاریخ ایران دورانهای طوفانی و سختی پیش آمده که موجودیت و اصل ایران رو تهدید می کرده.
دکتر حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
یکی از سخت‌ترین این طوفان‌ها و شاید به حق قطعاً سخت‌ترین اونها حمله مغول به ایران بوده. در آن دوران بسیار خوفناک و ویرانگر، حمله ویرانگر، مردان بزرگی در ایران پدید آمدند که این هجوم سرکش مغولان رو با تدبیر و سخت کوشی و با فضل و دانش خودشون مهار کردند. یکی از اینها خواجه نصیرالدین طوسی است، دیگری خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی است و یکی هم علاءالدین عطاملک شمس الدین جوینی است که او و برادرش در مهار مغولان و حفظ ایران نقش بزرگی داشتند. مخصوصا عطاملک جوینی یک سال پس از سقوط بغداد از طرف هولاکو حاکم بغداد شد و سالهای طولانی این شهر بزرگ رو که در حمله مغول خسارت دیده بود دوباره آباد کرد و بهتر از گذشته کرد و مجد و عظمت بغداد رو به اون شهر برگردوند.
عطاملک جوینی پس از گشوده شدن بغداد و به قتل رسیدن خلیفه عباسی از سوی هولاکو به امارت بغداد منصوب شد. وی 20 سال در مقام خود باقی ماند. عطاملک حاکمی عادل و امیری دانشمند و با فرهنگ بود و در دوران حکومت خود بر عراق عرب و خوزستان به تجدید خرابی ها و ویرانی های بیگانگان اشغالگر پرداخت و با کمک برادرش شمس الدین صاحب دیوان بر بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم مهنت زده عهد خود مرهم نهاد.
حمله مغول و حضور مغولان در ایران به عنوان فاتحان کشورگشایی که نه تنها در ایران، در خیلی از نقاط جهان به دنبال کشورگشایی بودند و تحمیل فرهنگ خودشون، در کشور ریشه‌دار و صاحب تاریخ و تمدن و فرهنگ ایران تا حدودی میشه گفت که به همت همین شخصیت‌های برجسته مثل عطاملک جوینی، برادر ایشون و بسیاری از پژوهشگران و نویسندگان اون زمان، رقم به نفع فرهنگ ایران، آیین‌ها، سنت‌ها، باورها و مفاهیم حوزه ایرانشناسی ما رقم خورد.
عباس قنبری، نویسنده و پژوهشگر.
علتش هم این بود که این دانشمندان از یک سو می‌دانستن که مغول به این راحتی از کشور ما بیرون نخواهد رفت، از سوی دیگر اون ویژگی که چنگیزیان و جانشینان اونها در کشور ایجاد کردن، با هنر ایران و با تأثیر پذیری از فرهنگ ریشه‌دار ایرانی روز به روز نرمتر، ملایمتر و مثبت‌تر شد، به گونه‌ای که شما می‌بینید در دوره‌های تیموری ما حتی مسجد گوهرشاد ساخته میشه، در فعالیت‌های فرهنگی شکل می‌گیره، یا حتی شاهنامه بایسون خود میرزا پدید میاد. خب طبیعتاً در قرن هفتم عطاملک جوینی و شخصیت‌های مثل ایشون با هوشمندی در مصدر این امور قرار می‌گیرن و امیران مغول رو به سمتی هدایت می‌کنن، ضمن اینکه گاهگاهی اون نیش قلم خودشون رو در فجایع مغول می‌زنن و مشخص می‌کنن و موضع خیلی شفاف خودشون رو با استفاده از واژگان، با استفاده از جمله‌ها و تعریض‌ها، کنایه‌ها، استعاره‌ها بیان می‌کنن. از طرفی هم سعی می‌کنن که اون حقانیت فرهنگ ایرانی رو در کتاب‌های خودشون بیارن. تاریخ عطاملک جوینی عملاً آداب و رسوم فرهنگ ایرانی و همچنین آداب و رسوم فرهنگ مغولی در اون میاد و این تفاوت‌ها و تضادها در نوع فرهنگ‌ها، مثلا به مسئله ازدواج، به مسئله سیمای زن در خانواده، سیمای زن در مناسبات اجتماعی، همچنین دیوان سالاری و امور اداری یا به تعبیر امروزی ها نویسندگی و کارهای دبیرخانه‌ای خودش رو نشون میده و تأثیر پذیری هایی که مغول از چنین شخصیت هایی داشتن نوعی هدایت هوشمندانه بود که شخصیت هایی مثل عطاملک جوینی به کار بستن تا ایران ما در حوزه تاریخ و فرهنگ ویران نشود.
عطاملک جوینی شاهکار بزرگ خود تاریخ جهانگشای را که به تشویق جهانگشایان مغول آغاز کرده بود در سال 659 هجری قمری به پایان رساند و سه مجلد عظیم تاریخ امپراتوری مغول، از نخستین لشکرکشی های چنگیز خان تا لشکرکشی هولاکو خان به ایران و بغداد را به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار داد. وی با وجود اینکه به اصرار خانان مغول نگارش این کتاب را آغاز نمود، ولی در عین حال در لابلای صفحات آن جوانب سیاه و تاریک حکومت خانان مغول نظیر ویرانی شهرها و نواحی و غارت بی‌بندوبار و سیاست مالیاتی وحشیانه حکام مغول را توصیف کرده است. عطاملک و سایر خاندان جوینی همانند سایر ایرانیانی که خالصانه به خدمت مغولان در آمدند، سرنوشت دردناکی داشتند. خواجه شمس‌الدین محمد جوینی که وزیر هولاکو، آباقا خان و ارغون خان بود، در زمان ارغون مورد خشم خان قرار گرفت و پس از ضبط کلیه اموال به طرز فجیعی به قتل رسید. فرزندان شمس‌الدین نیز در پی پدر کشته شدند. عطاملک جوینی نیز کمی قبل از به قتل رسیدن برادرش به سبب توهین‌های وارده دچار سکته قلبی شد و در سال 681 هجری قمری درگذشت. بیرا یکی از بزرگترین مورخان ایرانی دانستند که عموم جنایات وارده بر ایران را در اثر حمله مغول‌ها به تصویر کشیده است. خاندان جوینی نام و یادی نیک و آثار آبادانی از خود بر جای گذاشتند و عطاملک جوینی به همراه برادر خردمندش خواجه شمس‌الدین نام خود را بر تارک قله رفیع فرهنگ و ادب ایران زمین به گونه ای جاودانی ثبت نمود. نقل کردند که وی در طول حکومت بر بغداد این شهر را به اوج آبادانی و شکوه رسانید و ضمن ترمیم کامل خرابی‌های مغولان بغداد را به بهترین وجهی آراست.
بعد از فتح قلعه علموت، عطاملک به خاطر جایگاه و نفوذ ویژه‌اش توانست با جلب رضایت هولاکو قسمتی از کتابخانه علموت را از نابودی نجات دهد. مدتی بعد هولاکو بغداد را فتح کرد و حکمرانی آن را به عطاملک جوینی داد. آبادسازی بغداد، حذف مالیات‌های سنگین، احداث کاروانسرا در نزدیکی حرم امام علی علیه السلام، نوشتن نامه‌ها به زبان فارسی در دیوان انشا و از سرگیری مراسم حج از اقدامات او در 24 سال حکمرانیش بود.
تاریخ جهانگشای جوینی کتابی است از علاءالدین عطاملک محمد جوینی که روایتگر یکی از تیره ترین لحظات تاریخ این کشور یعنی حمله مغول است. فصل اول این اثر ارزشمند شیوه زندگی و آداب و رسوم مغول‌ها را قبل از بیان داستان به قدرت رسیدن چنگیزخان، چگونگی ترکیب قبایل پراکنده و ایجاد یک ساختار نظامی منظم که منجر به موفقیت بعدی او می شود، شرح می دهد. سپس کتاب به کشتار بازرگانان مغول توسط مرزبانان حکومت خوارزمشاهی و حمله چنگیزخان به خونخواهی آنها و غارت و کشتار در برخی از بزرگترین و پیشرفته ترین شهرهای ایران می پردازد. عطاملک جوینی شرح می دهد که مغول‌ها نیشابور و مرو را به خاک و خون کشیدند و از میلیون‌ها نفر جمعیت این شهرها چیزی حدود 10 تن هم در برخی از مناطق باقی نماندند. بهترین ویژگی کتاب تاریخ جهانگشای جوینی این است. بچه هولناک بقای را چنان توصیف می کند که مو بر اندام مخاطب می ایستد. عطاملک جوینی به عقب نیز بر می گردد و به تشریح نحوه استقرار قدرت توسط خوارزمشاهیان و نابودی سلجوقیان می پردازد. به ای تصویری از ایستادگی جلال الدین خوارزمشاهی در برابر مغول‌ها نیز ارائه می کند که بسیار جذاب است. مقاومت قدرتمندانه و جسورانه جلال الدین خوارزمشاهی با بهره‌گیری از هوش سرشار و استراتژی‌های چریکی برای مغول‌ها دردسرهای زیادی ایجاد کرد.
نسل عطاملک در تاریخ جهانگشا نمونه اعلای نسل فنیه، یعنی اون روزگار نگارش متون به همین شیوه و سبک و سیاق بوده. تاریخ جهانگشا نمونه های خوب نسل فنی، شاید بعد از کلیله و دمنه که آغازگر نسل فنی در قرن ششم تلقی میشه، تاریخ جهانگشای جوینی نمونه مناسب تری برای تاریخ نسل فنی تلقی بشه. البته گهگاه ممکن است که نشانه هایی از تکلف در تاریخ جوینی احساس بکنه، اما نسبت به تاریخ وصاف اصلا کتاب عطاملک رو شما نمیتوانید نسل متکلفانه تلقی بکنید. نسل عطاملک در تمام کتاب یکسان نیست. علت این اختلافات در شیوه های نگارش هم شاید این باشه که عطاملک در یک جا مستقر نبوده و موظف بوده است که همراه پادشاهان و چه بسا خودش هم خواهان این مطلب بوده که به اینجا و اونجا سفر کنه و در همین سیر و سفر و در واقع مصاحبت با مردم است که بسیاری از اطلاعات خودش رو در باره حمله مغول و رفتار مغولان تکمیل کرده. اضافاً به این که همطور خودش در مقدمه اشاره کرده، سالها بوده است که از وطن دوری گزیده است و دانش اون احیاناً دستخوش فراموشی شده است. البته تعارفات نویسندگیه که مرسوم بوده در اون زمان، ولی میخواد به این نقطه اشاره بکنه که من یک سال و یک جا مستقر رو در واقع جایگیر نبودم که در هر موقعیتی شما کتاب رو باز کنید نثر رو یک نواخت ببینید. گاهی اوقات در نثر در نهایت زیبایی و ادبیت و گاهی اوقات هم نثر کاملا دیدم احساس میکنه ممکنه رها شده تلقی بشه و نثر اون فخامت و سلاست خودش رو از دست میده. این ناهماهنگی در نثر تاریخ جهانگشای هست که حالا هم تحت تأثیر حالات و روحیات هر نویسنده ای ممکنه قرار بگیره این اتفاقات، و هم به لحاظ این که شرایط مکانی دسترسی به منابع و مآخذ وقت و فرصت تأمل و تدبر در موضوعات براش در همه مکانها یکسان نبوده.
عطاملک جوینی در کتاب تاریخ جهانگشای خیش ادامه فتوحات مغول را در زمان سلطنت مانکوقاآن و برادرش هولاکو و همچنین نوادگان و جانشینان چنگیزخان مغول شرح می‌دهد و به خلافت بنی عباس می‌رسد که مغولان آن را نیز در هم کوبیدند. خلافتی که محمود غزنوی با تمام شکوه و جلال خود اعتبارش را از آن دریافت می‌کرد. این بخش نیز با بحث در مورد اعتقادات اسماعیلیان و چگونگی ظهور آنها در ایران قبل از سرنگونی توسط هولاکو به پایان می رسد.
به نظر من کسانی که انتقادی تون نسبت به عطاملک دارن که چرا ایشون اومده و از مغولان به عنوان جهانگشایان مثلا یاد کرد، تاریخ جهانگشا رو با این نام نامیده، به نظر من حداقل اگر در بافت تاریخی ایشون نیستن که بدونن چه وضعیتی داشته، تاریخ جهانگشا رو اگر به درستی بخونن و با اون زبان کنایی و رمزآمیز ایشون آشنا بشن، متقاعد میشن که نه تنها چاره ای نداشته عطاملک، که حتی به بهترین نحوی که میتونسته هم زنده بمونه هم تاریخش رو زنده نگه داره اومده اینها رو بیان کرده.
دکتر حسن دلبری، شاعر و استاد دانشگاه.
مثلا وقتی میگه اتراک ناباک که نه پاک دانند و نه ناپاک، دیگه به این صراحت. اما در بسیار جایها لطفی به سخنش داده که هم مطلب رو زیبا بیان کرده، چون به هر حال با این که کتاب تاریخی است اما وجهه ادبی پیدا کرده به لطف همین استعاره‌ها، کنایه‌ها. ببینید ایشون از خونریزی‌ها و کشتارهای دست جمعی که یاد می‌کنه، به نوعی صحبت می‌کنه که یک نفر خونریز خودش رو قهرمانی تصور می‌کنه که دارن ازش تعریف می‌کنن، اما نمیدونه که عطاملک داره با تأسف به ما آیندگان میگه چه فاجعه ای اینها به راه انداختن. میگه یاسا داد، همون دستور داد به نوعی، که هر جانور که باشد از اصناف بنی آدم تا انواع بهائم تمامت را بکشند و از ایشان کس را اسیر نگیرند و تا بچه در شکم مادر نگذارند. من در وصف کتاب تاریخ جهانگشا یک رباعی دارم: جوشید و گرفت روی دنیا را خون، آنگاه تو را نوشت مردی با خون، از بس که نشان کشته در خود داری، شک می کند آدم تو کتابی یا خون.
مهمترین واقعی که بعد از اسلام تا کنون روی داده، بل مهمترین واقعی تاریخی علل اطلاق فتنه هولناک تاخت و تاز مغول است. در میان آن کشمکش ها و تلاطم امواج فتن، یکی از ممالکی که از همه بیشتر در معرض تاخت و تاز و قتل و نهب این وحشیان واقع گردید، وطن ما ایران بود که طوفان عالمگیر مغول طول و عرض آن بلاد را زیر و رو نمود و شعله جهانسوز آن قایله حایله سر تا سر آن ممالک را پاک بسوخت. کرورها و کرورها نفوس بیگناه در آن واقعه تباه شد. مراکز علم و ادب خراب شد. علما و فضلا را همه جا جمیعاً سر بریدند. کتابخانه ها و کتابخانه ها را نیست و نابود نمودند و از اقل نتایج و آثار استیلای مغول بر ایران آن بود که علم و ادب در آن سرزمین در عهد ایشان به منتها درجه انحطاط و تنزلی که ادبیات یک مملکت ممکن است بدان درجه رسد رسید. معهذا قریب این است که یک شعبه مخصوصی از ادبیات یعنی فن تاریخ در عهد مغول رواجی تمام گرفت و ترقی عظیم نمود و کتب نفیسه از بهترین کتب تاریخی که تا کنون به زبان پارسی نوشته شده است در آن تألیف شد. از قبیل همین کتاب یعنی تاریخ جهانگشای علاءالدین عطاملک جوینی که در حدود سنه 658 تألیف شده است.
علاءالدین ابوالمظفر عطاملک جوینی، مورخ و سیاستمدار، در سال 681 درگذشت و در تبریز به خاک سپرده شد. سعدی در وصفش سرود: امین مشرق و مغرب علاء دولت و دین، که پایگاه رفیعش به آسمان ماند، خدای خواست که اسلام در حمایت او ز تیر حادثه در باره امان ماند.
لحظات بسیار آرامی رو برای شما دوستان عزیز هموطن آرزو میکنم در جای جای ایران. شما میتونید شنونده برنامه های رادیو فرهنگ باشید روی دو موجه: موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. فرصتی دست داده تا فهرست برنامه های رادیو فرهنگ را از این لحظه تا ساعت 22:10 شب یک به یک خدمت شما اعلام کنم. ساعت 15 شنونده برنامه زنده ققنوس خواهید بود. ساعت 16 برنامه 7 اقلیم شما تقدیم میشه. 16:54 دقیقه صدای شاعر. ساعت 17 مستند کشف الاسرار. ساعت 17:30 دقیقه ایران دخت. ساعت 18 برنامه زنده ایستگاه 106 به شما تقدیم میشه. ساعت 19 هوای تازه. ساعت 19:13 دقیقه میان برنامه گفت و شنود. ساعت 19:40 دقیقه خبرهای این ساعت رو خواهید شنید. 23 دقیقه برنامه زنده کتاب فرهنگ ساعت 21 چاپخانه و 21:30 دقیقه هم شب